بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی برنامه تولید سلاح هسته‌ای خود را به دلیل فشارهای بین‌المللی متوقف کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید گزارش اطلاعاتی آمریکا میتواند پیام خوبی برای اروپا داشته باشد. و رئیس جمهوری آمریکا امروز تا دقایق دیگر در یک کنفرانس خبری به مسائل مربوط به ایران و عراق میپردازد. ساعت 18:30 است به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت یک ساعت با شما. امروز سه‌شنبه 13 آذر ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 4 دسامبر سال 2007 میلادی. امیدوارم شاد و سلامت باشید در این شامگاه پاییزی. در مجله امشب مطالب متنوعی از جمله گزارش، گفتگو و تحلیل درباره مسائل مرتبط با ایران خواهیم شنید، اما پیش از نگاهی به اهم این مطالب توجهتان را به مروری بر تازه‌ترین خبرها جلب می‌کنم با فرین آسمی.
بنابر یک گزارش اطلاعاتی آمریکا، ایران برنامه تولید سلاح هسته‌ای خود را در پاییز سال 2003 متوقف کرده است. این گزارش اطلاعاتی تاکید می‌کند که ایران به روند غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و از مقدار کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت سلاح اتمی تا سال 2010 و 2015 میلادی، یعنی بین 3 تا 8 سال دیگر برخوردار خواهد بود. در گزارش یاد شده آمده است که جمهوری اسلامی فعالیت‌هایش را به دلیل فشارهای بین‌المللی متوقف کرد و این نشان می‌دهد که ایران ممکن است بیش از آنچه که به نظر می‌رسید در برابر این گونه فشارها آسیب پذیر باشد. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت این گزارش می‌تواند پیام خوبی برای متحدان اروپایی آمریکا داشته باشد. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، امروز سه‌شنبه در کنفرانسی خبری به پرسش‌های مربوط به عراق، جمهوری اسلامی ایران و مسائل داخلی آمریکا پاسخ می‌دهد. کنفرانس خبری آقای بوش یک روز بعد از انتشار بخشی از گزارش 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برگزار می‌شود. سخنگوی دولت بریتانیا در واکنش به گزارش سازمان ملی برابرتهای اطلاعاتی آمریکا درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی امروز گفت این گزارش نشانه محق بودن جامعه بین‌المللی در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی است و نشان می‌دهد که ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای بوده و خطر دست یافتن حکومت تهران به چنین سلاحی همچنان جدی است. و یکی از مسئولان بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری رویترز گفته است که گزارش سازمان ملی برابرتهای اطلاعاتی آمریکا تاییدی است بر ارزیابی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه بازرسان این آژانس شواهدی که نشان دهنده قریب الوقوع بودن خطر برنامه هسته‌ای ایران باشد نیافتند.
با تشکر، فرین آسمی بود با نگاهی به تازه‌ترین خبرهای مربوط به ایران تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله شامگاهی میشنوید. انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه اتمی ایران، نظرات، برداشت‌ها و تحلیل‌های گوناگون در این باره. واکنش جامعه جهانی به گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا تا این لحظه چه بوده است؟ چرا اکنون این گزارش منتشر می شود و چرا ایران که همواره مقاصد نظامی برای برنامه‌های اتمی‌اش را رد کرده، حال از این گزارش استقبال می کند؟ گزارشی که به صراحت می گوید ایران تا پاییز سال 2003 برنامه تسلیحات اتمی داشته است. اینها و پرسش‌های دیگر را در مجله شامگاهی امشب با شماری از کارشناسان در میان می گذاریم. کنفرانس خبری جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، در کاخ سفید واشنگتن، پایتخت آمریکا، از دقایق پیش آغاز شده است. همکنون علیرضا طاهری از رادیو فردا در استودیوی خبر همراه ماست. آقای طاهری، تا در طی 2 دقیقه که فکر می‌کنم از شروع سخنرانی آقای بوش گذشته و قرار هست در ادامه آقای بوش به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ بده، احتمالاً در ارتباط با مسئله اتمی ایران، برنامه‌های سوالات مربوط به رویدادهای جاری در عراق. در دو سه دقیقه که از شروع این کنفرانس میگذره، مهمترین نکات چه بودند؟
تقریبا آقای تمدن با قاطعیت میشه گفت که حتما رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش به مسئله ایران و به خصوص گزارشی که به تازگی منتشر شد راجع به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در این کنفرانس خبری خواهد پرداخت، که البته جزئیات و اطلاعات بیشتر در این باره رو در همین برنامه یا در برنامه‌های آینده با شنوندگان رادیو فردا در میان خواهیم گذاشت. اما این نکته که در دقایق اول این کنفرانس خبری آقای بوش چه گفتند، من به طور بسیار فشرده میتونم بگویم که آقای بوش تمرکزشون بر مسئله تأمین بودجه جنگ برای آنچه واشنگتن جنگ با تروریسم مینامد، این تمرکز روی تأمین این بودجه بود، بودجه جنگ در افغانستان و در عراق و احتمالاً در نقاط دیگه. آقای بوش تأکید کرد که امیدوار است کنگره آمریکا هر چه زودتر بودجه‌ای رو که ایشون پیشنهاد داده تصویب بکنه. آقای بوش تأکید کردند که بسیار محدود است، در واقع گفتن فرصت دارد از دست می‌رود، و کنگره آمریکا رو تشویق کردند که هر چه زودتر این بودجه چند صد میلیارد دلاری رو تصویب کنه.
با تشکر، علیرضا طاهری بود که نگاهی داشت به مهمترین نکاتی که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تا کنون در کنفرانس خبری جاری در کاخ سفید مطرح کرد، از جمله در ارتباط با مسئله اتمی ایران و رویدادهای جاری در عراق.
شنوندگان گرامی، برای اینکه صدای رادیو فردا را روی امواج کوتاه بهتر بشنوید و بتوانید به مجله شامگاهی ما گوش کنید، از 9 آذر ماه صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9785 کیلوهرتز نیز پخش می شود. صدای رادیو فردا را از ساعت 18:30 می توانید روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز بشنوید.
ساعت 18:37 است در تهران. مجله شامگاهی را پی می‌گیریم. همانطور که در خبرها شنیدیم، 16 نهاد امنیتی اطلاعاتی ایالات متحده در گزارشی که از سوی سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا منتشر شده اعلام کردند که نتیجه گیری‌هایشان نشان می‌دهد ایران 4 سال پیش و تحت فشارهای بین المللی برنامه تولید سلاح‌های اتمی خود را متوقف کرد. این گزارش در این حال تصریح می‌کند ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و همینک نیز توانایی تولید سلاح اتمی را بین سال‌های 2010 تا 2015 میلادی دارد. مریم منظوری و نگاهی به مهمترین مطالب مطرح شده در گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی.
این گزارش که مجموعه یافته‌های چند آژانس اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه اتمی ایران است و برآورد اطلاعاتی ملی درباره ایران خوانده می‌شود، از کسانی پشتیبانی می‌کند که می‌گویند جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تهدید ایران را مبالغه‌آمیز جلوه داده و احتمال حمله نظامی علیه ایران را تضعیف می‌کند. گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا حاکی از آن است که تصمیم تهران برای توقف برنامه‌های تولید سلاح‌های اتمی‌اش نشان می‌دهد که این کشور به رغم تصور آمریکا از سال 2005 تا کنون تمایل کمتری به ساخت سلاح اتمی دارد. استیون هدلی، مشاور امنیت رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه در کاخ سفید در یک کنفرانس خبری تازه‌ترین داده‌های آمریکا درباره ایران را اعلام کرد. آقای هدلی گفت: It confirms that we were right to be worried about Iran seeking to develop
nuclear weapons. On the other hand, it tells us این گزارش تایید می‌کند که ما حق داشتیم از تلاش ایران برای تولید سلاح‌های اتمی نگران باشیم. از سوی دیگر این گزارش نشان می‌دهد که عملکرد ما برای اطمینان از این که ایران به سلاح اتمی دست نمی‌یابد درست بوده است. اما همچنین این گزارش حاکی از آن است که خطر ایران به دنبال سلاح اتمی همچنان یک مشکل بسیار جدی به شمار می‌آید.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا با انتشار این گزارش درباره ایران نشان دادند که مستقل از دولت جورج بوش عمل می‌کنند و این مورد مانند حکم قاطعانه‌ای که درباره عراق پیش از جنگ صادر شد، قاطع نیست. در این گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا گفته می‌شود ما نمی‌دانیم که آیا تهران همینک هم به دنبال تولید سلاح‌های اتمی هست یا نه. استیون افترگود، یکی از کارشناسان ممتاز اطلاعاتی از فدراسیون دانشمندان آمریکایی، گفته است این گزارش بازتاب دهنده درسی است که پس از انتشار گزارش مفصلی درباره توان تسلیحاتی کشتار جمعی در عراق پیش از جنگ منتشر شد. به گفته این کارشناس، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا علناً استقلال خود را نشان داده و اعلام کردند که حامی جنگ و حمله نظامی علیه ایران نیستند. از سوی سناتور جان راکفلر، رئیس کمیته اطلاعاتی، گفت این گزارش نشانگر تفاوت دیدگاه با مسئولان دولت جورج بوش است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هنوز مشخص نیست که اعلام این گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه‌های اتمی ایران چه تأثیری بر روند دور جدید تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه این کشور خواهد گذاشت.
گزارش مریم منظوری بود در ارتباط با انتشار یک گزارش اطلاعاتی امنیتی در آمریکا که تصریح می‌کند ایران برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای خود را در پاییز سال 2003 میلادی، یعنی 4 سال قبل، متوقف کرد. اما واکنش‌ها در درون ایران از جانب مقامات و یا کارشناسان درباره انتشار این گزارش چگونه بوده است؟ فرین آسمی در گزارشی که می‌شنویم نظر چند تحلیلگر را می‌پرسد.
انتشار گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا با استقبال تهران روبرو شد. آخرین گزارش سازمان ملی برآوردهای امنیتی آمریکا حاکی است که جمهوری اسلامی ایران تا سال 2003 میلادی در تلاش بوده تا سلاح هسته‌ای تولید کند، اما این تلاش در همان سال متوقف شده است. جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از این گزارش آن را سندی مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود می‌داند. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، می‌گوید گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا درباره ایران مهر تاییدی بر گفته‌های مسئولین جمهوری اسلامی است.
این گزارش چیز جدیدی رو در بر نداره. گزارش در حقیقت چیزی رو داره میگه که مسئولین جمهوری اسلامی ایران همواره اظهار داشتن، و اون هم این هستش که ما به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیستیم. حتی اگر ایران روزی بخواد سلاح هسته‌ای تولید بکند، در جایگاهی نیست، در وضعیتی نیست به لحاظ پیشرفت تکنولوژی هسته‌ایش که اساساً این کار را انجام بده.
منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، امروز سه‌شنبه به رادیوی دولتی جمهوری اسلامی گفت طبیعتاً ایران از اینکه کشورهایی که در گذشته پرسش‌ها و ابهاماتی در این پرونده داشتند و اکنون نگاه خود را به شکلی واقع‌بینانه تصحیح می‌کنند استقبال می‌کند. خبرگزاری نیمه رسمی مهر در گزارشی با عنوان بهانه‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران نقش بر آب شد می‌نویسد تغییر در تفکر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره ایران 5 سال پس از آن صورت می‌گیرد که ارزیابی اطلاعات ملی آمریکا به این نتیجه رسید که کشور عراق در حال توسعه سلاح‌های کشتار جمعی است، گزارشی که راه را برای حمله آمریکا به این کشور در بهار 2003 سال 1382 هموار کرد. در همین حال حسن فتحی، روزنامه‌نگار نزدیک به حزب کارگزاران در تهران، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید ایران باید شفاف سازی کند و تا زمانی که درباره برنامه هسته‌ای خود شفاف سازی نکند، گزارش‌های تندتری نیز منتشر خواهد شد.
این گزارش خیلی خوشبینانه است. ما گزارش‌های خیلی بدتری داشتیم، مبنی بر اینکه با این روندی که تهران پیش گرفته برای نصب سانتریفیوژها در 6-7 سال آینده توانایی اینو خواهد داشت که چنین سلاحی رو تولید بکنه.
محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نیز درباره گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا گفت این گزارش به روشنی از آن می‌کند رفتار ایران و گزارش آژانس همه دلالت بر عدم انحراف برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران دارد و گزارش‌های قبلی دولت مردان آمریکایی مبنی بر تصمیم ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای کاملاً بی اساس و ساختگی بوده است. غلام حسین الهام، وزیر دادگستری و سخنگوی دولت، نیز امروز سه‌شنبه گزارش اخیر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا را کذب محض دانست و گفت آمریکایی‌ها با دروغ پراکنی علیه جمهوری اسلامی و خدشه به افکار عمومی صدمات بسیاری به ملت ایران وارد کردند و باید هزینه اقدامات خود را بپردازند. استقبال ایران از این گزارش در حالی است که در گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تاکید شده که اگر ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد، می‌تواند در فاصله سال‌های 2010 تا 2015 سلاح هسته‌ای تولید کند.
نگاهی بود به واکنش‌ها از درون ایران به انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا از فرین عاصمی. یادآوری می‌کنم که کنفرانس خبری جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در محل کاخ سفید در واشنگتن همچنان ادامه دارد. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا حتما شما را در ارتباط با جزئیات بیشتری در ارتباط با این کنفرانس قرار خواهیم داد. اما نظر کارشناسان و تحلیلگران در خارج از ایران درباره گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا در ارتباط با برنامه‌های اتمی ایران چیست؟ رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در دانشگاه گلاسکو درباره تبعات این گزارش و اینکه اساساً چرا چنین موضوعی اکنون منتشر می‌شود به رادیو فردا چنین می‌گوید.
محتوای این گزارش بدون اینکه دولت جمهوری اسلامی خیلی در مورد اون سعی به تبلیغ داشته باشه باعث رضایت خاطر اونها میشه. در حقیقت این گزارش رو در تایید گزارش آقای البرادعی خواهم گرفت که فعالیت‌های هسته‌ای ما از مسیر صلح‌آمیز خارج نشده. ولی اثر وضعی دیگه‌ایش در یک بُعد متفاوت این است که شاید خطر برخورد نظامی برای مقابله با برنامه هسته ایران رو کم بکنه. البته این به اون معنا نیست که همونطور که آمریکایی‌ها هم گفتن فعالیت‌هایی که الان در حال انجام هست برای تصویب قطعنامه تنبیهی سومی علیه ایران کاهش پیدا بکنه. اون چیزی که قضیه رو یه مقداری جالب توجه می‌کنه احتمال رسیدن به یک توافق پنهانی بین ایران و آمریکاست. اگه توجه داشته باشید در طول 2 تا 3 ماه اخیر خشونت‌ها در عراق بسیار کاهش پیدا کرده و حتی در ظرف هفته جاری و 10 روز اخیر مقامات آمریکایی به توفیق‌هایی که در این زمینه به دست آوردن اشاره کردند و آمارها هم نشون میده که میزان خشونت و انفجار و کشتار در عراق کاهش پیدا کرده. حالا اگر انتشار این گزارش به نوعی نتیجه یک نوع همکاری اعلام نشده بین ایران و آمریکا باشه، شاید این زمینه گفتگوهای بیشتری رو بتونه فراهمتر از پیش داشته باشه و تدریجا اون چیزی که انتظار می‌رفت، یعنی گفتگوی مستقیم بین ایران و آمریکا، اگرچه از یک مسیر باریک شروع شده ولی بتونه به یک جریان وسیع‌تری ختم بشه. این اون چیزی که شاید بقیه ناظرین دنیا هم بهش توجه دارن و تحولات روزها و هفته‌های آینده نشون خواهد داد که زمینه این توفیق احتمالی چقدر فراهم خواهد شد.
همانطور که شنیدیم، رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در دانشگاه گلاسکو معتقد است انتشار این گزارش را شاید بتوان به نوعی نتیجه یک همکاری اعلام نشده میان ایران و آمریکا دانست. اما در همین ارتباط، اینکه چرا گزارش سازمان ملی برآوردهای ملی آمریکا اکنون منتشر شده، فریبرز مختاری استاد دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن در گفتگوی با رادیو فردا به نکته دیگری اشاره دارد. فریبرز مختاری:
حالا حقیقتش اینه که سال گذشته، فکر میکنم 1 سال گذشته بود که کنگره آمریکا دستور داد که این National Intelligence Estimate، اون قسمتش که واقعا میشه دی کلاسیفای بشه و اعلام بشه. بنابراین این اصلش از اونجا سرچشمه میگیره. حالا موقعیتش اینا واقعا چیزاییه که we're getting close to the election time, presidential election. میدونین چیز انتخابات رئیس جمهوری آمریکا. بنابراین خبرهایی که وجود دارد، اونایی که میشه اعلام کرد، باید کم کم اعلام بشن دیگه. نمیشه اینا رو مخفی نگه داشت.
فریبرز مختاری استاد دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن بود که انتشار بخشی از گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا را به دستور کنگره ایالات متحده و به دلیل نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌دانست. یادآوری می‌کنم که آنچه منتشر شده تنها بخشی از یک گزارش محرمانه است که حدود 130 صفحه از آن همچنان محرمانه باقی مانده است. مارک فیتزپاتریک، کارشناس مسائل استراتژیک در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، نیز گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا را که اعلام کرده ایران برنامه تسلیحات اتمی‌اش را در سال 2003 متوقف کرد، شاهدی بر اظهارات محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توصیف می‌کند که پیشتر گفته بود برنامه‌های اتمی ایران اکنون خطری فوری برای جامعه جهانی نیست. مارک فیتزپاتریک:
It can be read as a vindication for Dr. Alberdi, who has been saying that there is not an imminent nuclear threat from Iran.
این میتواند به عنوان اثبات گفته های دکتر محمد البرادعی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی تحلیل شود که گفته است در حال حاضر خطر فوری از سوی ایران وجود ندارد. مسلماً گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا تأکیدی است بر این دیدگاه. البته آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان های اطلاعاتی غربی از دانش و اطلاعات یکسانی استفاده نمی کنند. سازمان های اطلاعاتی به اطلاعات و شواهد وسیع تری دسترسی دارند، اما حال هر دو به نتایج مشابهی دست یافتند. البته ایران می تواند هر لحظه یک تصمیم سیاسی بگیرد و برنامه تسلیحاتی اتمی خود را از سر گیرد. اما این گزارش تازه به این معنی است که حتی اگر ایران می تواند ظرف چند سال آینده اورانیوم غنی شده با غلظت بالا برای تولید بمب اتمی تولید کند، هنوز وقت نداشته است تا به تولید سلاح اتمی بپردازد.
That it would not yet have had time to develop the weaponization package involved.
مارک فیتزپاتریک، کارشناس مسائل استراتژیک در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. پیامدهای انتشار این گزارش چه خواهد بود؟ این پرسش‌ها را با روزماری هالیس، مدیر کل مطالعات مؤسسه سلطنتی روابط خارجی بریتانیا موسوم به چتم هاوس در میان گذاشتیم.
Well, it certainly will cause a stir in Washington. We already have the Democrats saying this means that there must be a diplomatic offensive as opposed to any more talk of war.
قطعاً این گزارش در واشنگتن تنش ایجاد خواهد کرد. همین حال دموکرات‌ها می‌گویند باید در عوض صحبت از جنگ، صحبت از تلاش‌های دیپلماتیک کرد. در حالی که دولت پرزیدنت بوش می‌گوید نه، همین گزارش ثابت می‌کند که تا حال ترکیبی از دیپلماسی و فشار مؤثر بوده. من فکر می‌کنم بحث در این مورد به شدت پیش ادامه خواهد یافت و اروپا و روسیه و چین نیز وارد این بحث خواهند شد و تداوم سیاست کنونی آمریکا را به چالش خواهند گرفت.
روزماری هالیس، مدیر کل مطالعات مؤسسه سلطنتی روابط خارجی بریتانیا موسوم به چتم هاوس بود در گفتگو با رادیو فردا که در ارتباط با پیامدهای انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا سخن می‌گفت. یادآوری می‌کنم که کنفرانس خبری جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا همچنان در محل کاخ سفید در جریان است. در ادامه مجله شامگاهی امروز از مهمترین نکاتی که آقای بوش در این کنفرانس خبری در پرسش و پاسخ با خبرنگاران مطرح کرده است شما را آگاه خواهیم کرد. اما اعلام نتیجه نهادهای اطلاعاتی آمریکا در روز دوشنبه و در کاخ سفید موضوع مقالات و تحلیل‌های متعددی است که در روزنامه‌های امروز کشورهای غربی انعکاس یافت. مریم منظوری مروری دارد بر مهمترین این مطالب.
روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی با اشاره به اعلام نتیجه نهادهای اطلاعاتی آمریکا می‌نویسد این گزارش قضاوت 2 سال پیش مبنی بر اینکه تهران به سرعت به سوی بمب اتم پیش می‌رود را نقض می‌کند. به نوشته این روزنامه نتیجه این گزارش احتمالاً سال آخر دوره حاکمیت دولت جورج بوش را که جلوگیری از برنامه اتمی ایران را سنگ بنای سیاست خارجی خود قرار داده بود تغییر می‌دهد. گزارش موسوم به برآورد اطلاعاتی ملی آمریکا درباره ایران که همگرایی دیدگاه 16 آژانس اطلاعاتی امنیتی آمریکاست میگوید تهران امکان تولید سلاح اتمی را باز نگه می‌دارد، اما این نهادهای اطلاعاتی نمی‌دانند که آیا ایران در حال حاضر قصد تولید سلاح اتمی را دارد یا نه. گزارش جدید با اطمینان بالا اعلام می‌کند که برنامه نظامی اتمی ایران در سال 2003 متوقف شده و سپس با اطمینان متوسط می‌گوید این برنامه هنوز متوقف است. مسئولان دولت آمریکا گفتند این گزارش نتیجه‌ای را بیان کرد که نهادهای اطلاعاتی ظرف تنها چند هفته اخیر به آن رسیدند. این روزنامه لحن گزارش اخیر را بسیار متفاوت از لحن جورج بوش و دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا می‌داند که هشدار داده بودند اگر ایران در موضع فعلی خود بماند جامعه بین‌الملل آماده اعمال شدت عمل است. روزنامه واشنگتن پست به نقل از مایکل روبین از مؤسسه امریکن انترپرایز می‌نویسد این گزارش به طور قطع دیپلماسی را بسیار سخت‌تر می‌کند و به برلین، پکن و مسکو بهانه‌ای برای جلوگیری از تصویب دور سوم تحریم‌ها می‌دهد. وال استریت جورنال می‌نویسد کنگره آمریکا سال گذشته خواستار تهیه گزارشی درباره ایران شده بود که این درخواست اوایل سال جاری نیز از سوی برخی سناتورهای دموکرات مطالبه شد. واشنگتن تایمز در مطلبی با عنوان چرخش برآورد برنامه اتمی ایران می‌نویسد جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل این برآورد را عقب‌گرد سیاسی نهادهای امنیتی می‌داند که هنوز از اشتباه عراق التیام نیافتند. او انتشار این گزارش را بسیار خطرناک می‌داند و می‌گوید مردم از این گزارش دچار سوء تفاهم خواهند شد. او می‌گوید اگر اطلاعات محرمانه را نمی‌توان علنی کرد، پس نتیجه‌گیری‌ها نیز باید مخفی باقی بمانند و در غیر این صورت خطر سوء تعبیر وجود دارد. آژانس اطلاعاتی و برآورد استراتژیک موسوم به استراتفور در آمریکا نیز می‌نویسد انتشار این گزارش معادلات منطقه خاورمیانه، عراق و روابط ایران و آمریکا را متحول می‌کند. احتمال حمله یک جانبه علیه مواضع هسته‌ای ایران از میان می‌رود و از آنجا که گفته می‌شود هیچ برنامه تولید سلاحی وجود ندارد، بهانه حمله نیز خود به خود از بین می‌رود. این مؤسسه در مطلب تحلیلی خود می‌نویسد برنامه اتمی ایران دلیل اصلی دولت آمریکا برای تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه ایران بوده است، با این وعده که ایران مسلح به سلاح اتمی غیر قابل قبول است. اگر چنین برنامه اتمی وجود نداشته باشد، پس دلیل ائتلاف چیست و منطق مقاومت در مقابل فعالیت‌های ایران در عراق چیست؟ استراتفور کامنتری می‌نویسد مسئله اصلی ایران برنامه هسته‌ای این کشور نیست، بلکه آینده عراق است. تهران هرگز نمی‌خواهد با عراقی دیگر مواجه شود که ابزار و انگیزه لازم برای اعلام جنگ علیه ایران را دارد. این یعنی ایران دولت سنی‌گرای مسلح و متکی بر آمریکا را در عراق تحمل نمی‌کند و سوی به جناح‌های شیعه عراق نیز اعتماد ندارد و می‌خواهد نقش حیاتی در صحنه رژیم عراق داشته باشد. از نظر نویسنده مقاله تحلیلی استراتفور، آمریکا در موقعیت سختی است. آمریکا از یک سو برای حل مسئله عراق به ایران نیاز دارد و سوی دیگر نمی‌تواند با ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای کنار بیاید و تا زمانی که ایران در تلاش برای رسیدن به سلاح اتمی باشد، همکاری با ایران درباره عراق ناممکن است.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
اما در تهران بازداشت جلوه جواهری فعال حقوق زنان حدود یک هفته پس از بازداشت مریم حسینزاده دیگر مدافع حقوق زنان موجب اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر شده است. به طوری که سعیده هاشمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد این سازمان‌های جهانی خواهان آزادی بی قید و شرط همه فعالان حقوق زنان شدند.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای جلوه جواهری فعال حقوق زنان و نویسنده سایت اینترنتی تغییر برای برابری را زندانی عقیدتی خوانده که به گفته این سازمان تنها برای فعالیت‌های مسالمت جویانه در جهت دفاع از حقوق برابر زنان در ایران زندانی شده است. این سازمان خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط خانم جواهری شده است. جلوه جواهری صبح روز شنبه گذشته در پی احضار کتبی به دادگاه انقلاب مراجعه کرد و پس از چند ساعت بازجویی در دادسرای ویژه امنیت به اتهام تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در سایت اینترنتی تغییر برای برابری بازداشت و روانه زندان اوین شد. علاوه بر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، نسخه ای از این بیانیه برای رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات و رئیس جمهوری ایران نیز ارسال شده است. سازمان عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که برای جلوه جواهری امکان در اختیار گرفتن وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده را فراهم آورد و در مقابل شکنجه احتمالی یا فشارهای روانی از او محافظت کنند. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای بازداشت جلوه جواهری و مریم حسین‌خواه دیگر نویسنده و فعال حقوق زنان که در اواخر آبان ماه بازداشت شده را محکوم کرد. رضا معینی مسئول دفتر ایران سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید بازداشت این دو نویسنده و فعال حقوق زنان نشان می‌دهد که دولت ایران در پی تنبیه نویسندگان است که از سیاست‌های تبعیض‌آمیز آنها انتقاد می‌کنند.
آنجایی که سیاست‌های تبعیض‌آمیزش مورد نقد قرار می‌گیره، طبعاً اعمال فشار رو بر فعالان مدنی برگزیده برای آنکه این سایت‌ها رو تعطیل کنه. بخش عمده‌ای از روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و به ویژه فعالان مدافع حقوق زنان از اینترنت برای ابراز عقاید خودشون برای اطلاع رسانی استفاده می‌کردن.
به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز، 14 روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس در ایران زندانی هستند و ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه است. علاوه بر جلوه جواهری و مریم حسین خواه، حنا عبدی و رونق صفارزاده دو فعال حقوق زنان و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا در ماه جاری در استان سنندج بازداشت شدند. سازمان آموزش مشارکت زنان که یک سازمان جهانی غیر انتفاعی و غیر دولتی در جهت بالا بردن میزان تاثیر زنان به خصوص در جوامع مسلمان است، در بیانیه دیگر نگرانی شدید خود را از آنچه بازداشت پایان ناپذیر فعالان حقوق زن و اعضای کمپین 1,000,000 امضا در ایران خوانده اعلام کرده.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران است. با سلام به شما که از اکنون در نیمه دوم مجله شامگاهی همراهمان شدید و با سپاس از شمایی که در نیم ساعت گذشته با ما بودید. نیمه دوم مجله شامگاهی را از جمله با گزارش‌هایی در ارتباط با انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا پی خواهیم گرفت و همچنین آگاه شدن از اظهارات جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با ایران، اظهارات جورج بوش در ارتباط با ایران که همکنون رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در حال پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران است. اما تا پیش از این گزارش‌ها و این اطلاعات از تازه‌های جهان آگاه می‌شویم. بار دیگر با فرین عاصمی.
با سلام مجدد. پرزیدنت بوش در کنفرانس خبری که همکنون ادامه دارد بار دیگر تاکید کرد که از دیدگاه او جمهوری اسلامی حکومتی خطرناک است که جامعه بین‌المللی باید جلوی بلندپروازی‌های هسته‌ای آن را بگیرد. در این باره در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. بنابر یک گزارش اطلاعاتی آمریکا، ایران برنامه تولید سلاح هسته‌ای خود را در پاییز سال 2003 متوقف کرده است. این گزارش اطلاعاتی تاکید می‌کند که ایران به روند غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و از مقدار کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت سلاح اتمی تا سال 2010 و 2015 میلادی، یعنی بین 3 تا 8 سال دیگر برخوردار خواهد بود. در گزارش یاد شده آمده است که جمهوری اسلامی فعالیت‌هایش را به دلیل فشارهای بین‌المللی متوقف کرد و این نشان می‌دهد که ایران ممکن است بیش از آنچه که به نظر می‌رسید در برابر این گونه فشارها آسیب پذیر باشد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این گزارش گفت این گزارش می‌تواند پیام خوبی برای متحدان اروپایی و آمریکا باشد. آقای حسینی افزود که اروپایی‌ها می‌توانند با نگاهی به سیاست‌های غیر واقع بینانه خود رویکردی منصفانه و قضاوت‌های عادلانه و راه حل‌های عقلانی را برگزینند. فاطمه کمالی احمدسرایی همسر امادالدین باقی روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران میگوید مسئولان زندان اوین آقای باقی را ممنوع الملاقات کردند. خانم کمالی به روزنامه اینترنتی نوروز گفته است که برای ملاقات با همسرش به زندان اوین رفته بودند، اما به آنها گفته شد که به دلیل شکایت شماری از مسئولان زندان از رفتار خانواده وی آقای باقی ممنوع الملاقات شده است. امادالدین باقی از 22 مهر ماه گذشته به اتهام افشای اطلاعات محرمانه در کنفرانس ها و تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی در بازداشت است. و سعید جدیدی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه با دبیر شورای امنیت ملی روسیه در مسکو دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این نشست سعید جدیدی همکاری استراتژیک ایران و روسیه با یکدیگر را ضروری دانست. آقای جدیدی دیروز وارد مسکو شد.
با تشکر فرین عاصمی بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. نیمه دوم مجله شامگاهی را با مطالبی در ارتباط با انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه اتمی نظامی ایران پی می‌گیریم. اما تا پیش از آن، همانطور که پیشتر به اطلاعتان رساندم، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا همکنون در کاخ سفید در حال پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران است. در حال حاضر گلناز اسفندیاری در استودیو همراه ماست و نگاهی دارد به چکیده مهمترین مطالبی که آقای بوش تا این لحظه به ویژه در ارتباط با برنامه‌های اتمی ایران مطرح کرده است. گلناز،
بخش مهمی از گفته‌های جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط بود با گزارش 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران. آقای بوش گفت که این گزارش یک هشدار به شمار می‌رود.
As a warning signal that they had the program, they halted the program. And the reason why it's a warning signal is that they could restart it. And the thing that would make a restarted program effective and dangerous
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت که گزارش سازمان برآورد ملی آمریکا یک هشدار به شمار میره، زیرا به گفته او این گزارش نشان میده که ایران میتونه برنامه نظامی هسته‌ای خود رو از سر بگیره. آقای بوش گفت که ایران از دانش غنی‌سازی اورانیوم برخوردار هست و همونطور که میدونید اورانیوم غنی شده هم میتونه برای تولید بمب اتمی به کار بره و هم در برنامه صلح‌آمیز اتمی. ولی خب آمریکا نگران هست که ایران از این روند، یعنی غنی‌سازی اورانیوم، برای تولید بمب اتمی استفاده کنه. آقای بوش گفت این گزارش، یعنی گزارش سازمان برآورد ملی آمریکا، به این معنیه که ایران میتونه باعث ایجاد خطر در جهان بشه، یعنی با برنامه، با فعالیت‌های هسته‌ای بحث انگیزش. آقای بوش گفت که تمامی گزینه‌ها برای متوقف ساختن فعالیت‌های هسته‌ای بحث انگیز ایران همچنان باقی است، یعنی به این معنی هست که هم دیپلماسی ادامه خواهد یافت و همین که گزینه نظامی همچنان مد نظر آمریکا هست. در ادامه آقای بوش گفت که ایران خطرناک بود، ایران خطرناک هست و ایران خطرناک میماند، زیرا به گفته او تهران میتواند که، یعنی تهران میدونه، جمهوری اسلامی میدونه که چگونه سلاح اتمی تولید کنه. آقای بوش جالب بود که گفتش که آقای تمدن که از در حقیقت گزارشی که امروز منتشر شده و به دست ما رسیده از یک هفته پیش آگاه شده بود و گفتش که این گزارش نشون میده که فشارها بر دولت جمهوری اسلامی ایران باید ادامه پیدا کنه و جامعه جهانی، یعنی جامعه بین‌المللی، باید همچنان با هم همکاری کنن و به فشارها بر ایران ادامه دهن تا تهران متقاعد بشه و برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کنه.
با تشکر، گلناز اسفندیاری بود که نگاهی داشت به مهمترین مطالبی که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تا این لحظه در کنفرانس خبریش در محل کاخ سفید در ارتباط با برنامه‌های اتمی ایران مطرح کرده. به طوری که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفته ایران، برنامه‌های اتمی ایران خطرناک بوده، خطرناک هست و به گفته رئیس جمهور آمریکا خطرناک باقی میماند. اما در ارتباط با انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا که کمتر از 24 ساعت پیش در واشنگتن و در محل کاخ سفید بخش‌هایی از آن منتشر شد، اما همچنان بخش اعظم این گزارش محرمانه که حدود 130 صفحه است همچنان محرمانه باقی مانده، در ارتباط با انتشار این گزارش ژان خاکزاد نگاهی داشته است به واکنش‌های جهانی و از جمله واکنش محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای در وین اعلام کرد گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا می‌تواند به حل بحران هسته‌ای ایران یاری برساند. با این حال محمد البرادعی تاکید می‌کند جمهوری اسلامی ایران هنوز باید در زمینه برنامه‌های هسته‌ای گذشته و حال خود شفاف سازی کند، چرا که هنوز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌تواند با قاطعیت اعلام کند ایران در پی دست یافتن به تسلیحات هسته‌ای نیست. بریتانیا در واکنش به گزارش 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، این گزارش را نشانه محق بودن جامعه جهانی در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران دانست. سخنگوی دولت بریتانیا گفت این گزارش نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران قصد تولید سلاح هسته‌ای داشته است و خطر دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای همچنان جدی است و بریتانیا خواهان ادامه فشار بر ایران از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا است. پاسکال اندرانی، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، نیز امروز در واکنش به گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت این گزارش تغییری در مواضع پاریس در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد و فرانسه همچنان به تلاش‌های خود برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت ادامه خواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت اعضای دائم شورای امنیت به علاوه آلمان مواضع خود را بر اساس گزارش رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اتخاذ کردند که آشکارا گفته است جمهوری اسلامی هنوز به تمام پرسش‌های آژانس پاسخ نداده است و همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. با این حال دنی بوشار، کارشناس انستیتوی روابط بین الملل در پاریس، به رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید
parmi l'article dans parmi les décideurs un débat une
میان رهبران کشورهای اروپایی هنوز بحث درباره تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد که این تحریم ها چه تأثیری بر اقتصاد کشورهای اروپایی خواهد گذاشت. در حال حاضر کمپانی های بزرگ فرانسه، آلمان و ایتالیا در ایران حضور دارند.
فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان نیز در واکنش به گزارش اطلاعاتی آمریکا در زمینه برنامه هسته‌ای ایران گفت این گزارش نشان می‌دهد جامعه جهانی در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای ایران درست عمل کرده است. به گفته وزیر امور خارجه آلمان گزینش دوگانه جامعه جهانی از یک سو گفتگو با ایران و از سوی دیگر افزایش فشارهای بین المللی از طریق شورای امنیت سازمان ملل به این کشور راه درستی بوده است. در این میان تندترین واکنش ها به گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته ایران از سوی مقامات اسرائیلی بیان شد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز گفت
بر اساس این گزارش ایران تا سال 2003 میلادی دنبال دست یافتن به تسلیحات هسته‌ای بوده و اینم خود باعث نگرانی های عمیقی می شود.
وزیر دفاع اسرائیل اهود بارک در رادیوی ارتش این کشور گفت به رغم این که در گزارش اطلاعاتی آمریکا تأکید شده است جمهوری اسلامی ایران از سال 2003 میلادی برنامه نظامی اتمی را متوقف کرده است، اما به گفته وزیر دفاع اسرائیل به احتمال زیاد ایران بار دیگر برنامه تولید سلاح‌های اتمی را از سر گرفته است و اگر هم توقفی در برنامه نظامی اتمی ایران صورت گرفته باشد موقتی بوده است. وزیر دفاع اسرائیل گفت گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران به گفته او در فضایی از اطمینان کامل تهیه نشده است.
ژان خاکساد بود با نگاهی به واکنش‌های جهانی در ارتباط با انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا که در آن تصریح شده ایران برنامه تولید سلاح هسته‌ای خود را در پاییز سال 2003 یعنی 4 سال قبل متوقف کرد. اما همچنان درباره گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا، هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه در ایالت نیوجرسی آمریکا و رئیس انجمن آمریکاییان و ایرانیان در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم گفت انتظار دارد گام بعدی دولت ایالات متحده در پی این گزارش پیشنهاد مذاکره مستقیم با ایران باشد. هوشنگ امیراحمدی:
این یک تغییر سیاست مهمی رو به دولت آقای بوش تحمیل میکنه. دولت بوش مجبوره طرز حرف زدن خودش رو نسبت به ایران، برداشت های خودش رو از قصد ایران در رابطه با انرژی هسته‌ای تا حدودی تصحیح بکنه، تغییر بده. بنابراین به احتمال زیادی داره که بتونه راهی رو برای یک گفتگوی مستقیم بین ایران و امریکا نه روی مسئله عراق فقط که روی جریان هسته‌ای پیش بیاره. یعنی الان من فکر کنم حرکت بعدی اگر واقعا دولت آقای بوش بخواد پشت سر این گزارش وایسته پیشنهاد مذاکره مستقیم هست به ایران روی مسائل هسته‌ای و مسائل دیگه.
اما همونطور که میدونید بین سیاستگزاران آمریکایی از هر دو حزب عمده اختلاف نظر هست در ارتباط با نوع برداشت از این گزارش. با توجه به این اختلاف برداشت ها فکر میکنید که حرف کدوم طرف بیشتر قدرت پیدا کنه؟
این گزارش البته قدرت بیشتری به طرفدارای صلح میده، به طرفدارای مذاکره میده. از طرف دیگه مشکل ایران و امریکا از خیلی وقت پیش تا الان این نبوده که چی گزارشی چی میگه. واقعیت اینه که یه مشکل واقعی تره و مسائلی تو این مشکل هست که ورای جریان هسته‌ای میره و اصولا جریان هسته‌ای رو من خودم از 3-4 سال پیش که نوشته های خود من رو بخونید همیشه بحث من این بوده که قضیه هسته‌ای بهانه است. واسه این طرح واقعا این تز من بود همیشه. مشکل ایران امریکا هنوز هم وجود داره و اون مشکل امریکاست با یک کشوری که داره باش کار نمیکنه، مسئله براش ایجاد میکنه در منطقه و غیره. مشکل ایران امریکا مشکل اسرائیل بوده، مشکل حزب الله و حماس بوده همیشه. ولی مسئله هسته‌ای بعد یواش یواش به عنوان یک جریانی که میتونه اجماع بین‌المللی بر علیه ایران به وجود بیاره پلن اول شد. اما در مجموع اعتقاد دارم طرفدارای صلح در این جریان در آینده نزدیک قوی‌تر میشن نسبت به طرفدارای دعوا و جنگ و اینا. و اینکه ایران قصد داشته این کارو بکنه یا نه، این خودش بحثه.
آقای امیر احمدی، به اون ادعی که شما اشاره میکنید به عنوان طرفداران صلح، فکر میکنم بهتر شاید باشه بهشون بگیم که مخالفان رویارویی نظامی، ولی در میون همین ادعه افراد زیادی هستن، سیاستگزاران شاخص آمریکایی در جناح مخالف یا حتی در جناح جمهوری‌خواه که خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران هستن و از همین الان آمادگی خودشون رو برای دور سوم این تحریم‌ها هم اعلام کردن.
اولا حرفتون درسته، من نباید از صحبت از صلح بکنیم اینجا. من به نظر من طرفدارای عادی سازی بهتره. من حتی میخوام جلوتر از این برم، حتی در درون دموکرات‌ها نیروهایی هستن که طرفدار جنگن. من اعتقاد ندارم که الان تقسیم بندی روی ایران در امریکا بین دموکرات‌ها و محافظه‌کاراست. این تقسیم بندی از بین رفته، به تقسیم بندی دیگری هست. این تقسیم بندی رو باید بر اساس نیروهایی گذاشت که بیشترشون خیلی زیادی نگران امنیت ملی اسرائیل هستند، به نیروهایی که کمتر نگرانند و بیشتر نگران منافع مستقیم امریکا هستند. حرف شما درسته، من فکر نمی‌کنم که این جریان باعث بشه که امریکا تحریم‌ها رو رها کنه، اما فکر می‌کنم که این گزارش منطقه بحث امریکا بر علیه ایران رو تضعیف بکنه، هم در سازمان ملل و هم در افکار عمومی. ولی به نظر من مسئله غنی‌سازی هنوز هم میمونه و واقعیت اینه که خب ایران داره غنی‌سازی میکنه.
هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه در ایالت نیوجرسی آمریکا و رئیس انجمن آمریکاییان و ایرانیان بود در گفتگوی با رادیو فردا. انتشار برآورد اطلاعاتی آمریکا مبنی بر اینکه ایران برنامه ساخت تسلیحات هسته‌ای خود را در سال 2003 متوقف کرده، چنانچه تا کنون در دقایقی که از ابتدای مجله شامگاهی امروز آغاز شده و درباره آن آگاه شده اید، با واکنش‌های گوناگونی روبرو شده است. آمریکا و متحدانش با استناد به این گزارش می‌گویند کماکان فشار بر جمهوری اسلامی ایران باید افزایش یابد. تهران ضمن استقبال از برآورد اطلاعاتی آمریکا می‌گوید این گزارش سندی بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی است. چرا این گزارش در این برهه زمانی منتشر شده در حالی که این هفته نمایندگان کشورهای موسوم به 5+1 یعنی روسیه، چین، فرانسه، آمریکا و بریتانیا در کنار نماینده آلمان در پاریس گرد آمدند تا درباره تهیه پیشنویس تحریم‌های تازه علیه ایران به توافق برسند؟ حسین آریان این پرسش را با شهرام چوبین، مدیر مرکز مطالعات سیاست‌های امنیتی در ژنو در میان گذاشته است.
جواب کوتاه به سوال شما این است که کسی نمی‌داند منظور دولت آمریکا از انتشار این برآورد چیست، به ویژه از نظر زمانی. این برآورد فعالیت‌های تحریم علیه ایران را زیر سوال می‌برد. قابل توجه این که تحلیل‌های دولت آمریکا با همکاری و اتفاق نظر چند سازمان تهیه می‌شود. تحلیل‌های سال 2002 و 2005 هم همینطور بود. اغلب این تحلیل‌ها متناقضند. نمی‌توان به این برآوردها 100% اعتبار داد. این برآورد جدید می‌گوید برنامه تولید سلاح هسته‌ای ایران در سال 2003 متوقف شد. آن هم بیشتر به خاطر فشارهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای انگلستان، فرانسه و آلمان. ولی غنی‌سازی اورانیوم در ایران ادامه دارد علی‌رغم درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد. البته غنی‌سازی می‌تواند به ساختن سلاح هسته‌ای منتهی شود، ولی طبق این برآورد برنامه تولید سلاح هسته‌ای متوقف شده است.
آیا این برآورد اطلاعاتی تأثیری بر سیاست کشورهای 5+1 به خصوص آمریکا و روسیه و چین درباره برنامه هسته ایران خواهد داشت؟
این برآورد دو پیامد فوری خواهد داشت. اول اینکه گزینه به اصطلاح نظامی دیگر مطرح نخواهد بود و بازارگرمی درباره تهدیدات هسته‌ای و فوری ایران سوس خواهد شد. بحث در آمریکا هم درباره حمله به ایران و زمان و چگونگی آن کاهش خواهد یافت. دوم، مسئله اعمال تحریم. روسیه رغبتی ندارد. پوتین پیشتر گفته بود نشانه‌ای برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای وجود ندارد و حالا این را تکرار خواهد کرد. چین هم با تأخیر به همین روند پیوسته است. نکته مهم و قابل تأمل این که شورای امنیت مستقلاً دو بار از ایران خواسته که غنی‌سازی‌اش را متوقف کند و حالا این شورا با قطعنامه‌هایش خود را مقید کرده، مگر اینکه تصمیم بگیرد ایران به غنی‌سازی ادامه دهد. به نظر من حالا کشورهای اروپایی مصممند و به دولت آمریکا خواهند گفت که با ایران مذاکره کند در همه زمینه‌ها و به دنبال راه حل باشد. راه حلی که از یک سو به ایران اجازه داد غنی‌سازی را ادامه دهد و از سوی دیگر
آژانس اجازه داشته باشد برای بازرسی گسترده و غیر مترقبه. On the one hand allows Iran some enrichment
and on the other hand allows more intensified or more intrusive inspections. به نظر شما با توجه به این برآورد اطلاعاتی روسیه و چین تحریم‌های دیگر علیه ایران را کمرنگ خواهند کرد؟
در هر صورت این دو کشور همین کار را می‌کردند. اگر قطعنامه جدیدی صادر شود به خاطر تشریفات خواهد بود و قطعنامه احتمالاً به نکات مثبت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید خواهد کرد.
شهرام چوبین بود مدیر مرکز مطالعات سیاست‌های امنیتی در ژنو که به پرسش‌های حسین آریان در ارتباط با انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه‌های اتمی ایران پاسخ می‌داد. همانطور که در بخش نخست مجله شامگاهی امروز به اطلاعاتان رساندم، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا کنفرانس خبری در کاخ سفید برگزار کرد و در آن به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. هم‌اکنون کنفرانس خبری رئیس جمهور آمریکا به پایان رسیده است. بار دیگر گلناز اسفندیاری در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست تا به اطلاعمان برساند رئیس جمهوری آمریکا به خصوص در ارتباط با ایران به چه نکاتی اشاره داشت.
آقای تمدن، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گزارش 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را یک علامت هشدار دانست و گفت که فشارها بر جمهوری اسلامی ایران باید ادامه پیدا کنه. آقای بوش همچنین گفت که ایران میتونه برنامه هسته‌ای نظامی خود را از سر بگیره و سلاح اتمی تولید کنه. به همین دلیل هم وی از ایران به عنوان خطری برای جهان نام برد. آقای بوش گفت جمهوری اسلامی ایران خطرناک بود، خطرناک هست و خطرناک خواهد ماند، زیرا به گفته او تهران میداند چگونه سلاح اتمی تولید کند. وی گفت که جامعه بین‌المللی باید به فشارهای خود بر تهران ادامه بده تا دولت ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنه. آقای بوش همچنین گفت که گزارش سازمان برآوردهای ملی آمریکا فرصتی را ایجاد کرده برای ادامه فشارها بر ایران. وی همچنین گفت که تمام گزینه‌ها همچنان مد نظر آمریکاست و وی گفت این بهترین نوع دیپلماسی هست. آقای بوش همچنین گفتش که از زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شده، سیاست‌های تهران تغییر کرده و آقای احمدی نژاد رسماً از تشدید برنامه‌های هسته‌ای ایران در این باره صحبت می‌کنه، در حالی که در دوره قبلی منظور آقای بوش یعنی دوره محمد خاتمی بود، دولت ایران دولتی با به گفته او اندیشه بازتر بود. به همین دلیل آقای بوش گفتش که از سیاست چماق و هویج یا تحبیب و تهدید انتقاد شده و سه کشور اروپایی با تسهیلاتی که آمریکا ایجاد کرده بود در آن زمان، یعنی در سال 2003، با ایران بر سر میز مذاکره نشسته بودند
و تونستن ایران رو متقاعد کنن که برنامه غنی‌سازی اورانیومش رو یک جانبه متوقف کنه برای اعتماد سازی
و دقیقاً و بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا در همون سال بود که ایران برنامه نظامی هسته‌ای خود را متوقف کرد.
با سپاس. گلناز اسفندیاری بود، نگاهی داشت به چکیده سخنان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید در گفتگو با خبرنگاران.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 19:23 دقیقه شامگاه روز سه‌شنبه 13 آذر ماه است. مجله شامگاهی امروز را با گزارشی دیگر در ارتباط با مسائل ایران ادامه می‌دهیم. مهرنوش سلوکی، مستندساز ایرانی فرانسوی که از بهمن ماه سال گذشته در ایران ممنوع الخروج شده، علی‌رغم سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی به دادگاه، همچنان اجازه خروج از ایران را به دست نیاورده است. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع خانم سلوکی، در گفتگویی با رادیو فردا جزئیات بیشتری از چند و چون پرونده مهرنوش سلوکی را در اختیار ما قرار می‌دهد.
وقت رسیدگی تعیین شده برای 23 ماه سال جاری، بنا به اصرار من که وقت نزدیکی می‌خواستیم، اما تلاش‌های ما برای اینکه اجازه خروج ایشون به کشور صادر بشه سریعاً تا کنون به نتیجه نرسیده.
خانم مهنوش سلوکی تقریبا همزمان با 3 ایرانی آمریکایی دیگه بازداشت شدن. چرا پرونده ایشون انقدر به درازا کشید؟
ادارات مربوطه که به کار ایشون رسیدگی می‌کردن خانم سلوکی رو ترغیب کردن که شما صحبتی نکن و اگر خاطرتون باشه در همون ایام هم گفته می‌شد که یک در واقع دارای دو تابعیت دیگری ایرانی هست که فعلا از بیان اسمش خودداری میشه. همین خانم سلوکی درست همون ایام ایشون هم دستگیر میشه، یک ماه در بازداشت بوده و ممنون خروج شده. در حال حاضر پرونده منتظر رسیدگی وقت جدید هست، اما از طریق ستاد حقوق بشر اسلامی ایران به مدیریت آقای ارشدی هست داریم تلاش میکنیم. نهاد هم با اداره اطلاعات در ارتباط هست بلکه اجازه خروج خانم سلوکی را از مناطق امنیتی دریافت. برای این اگر که از این مرحله ناامید بشه ناچاره که به مراجع قانونی دیگری که در ورای ملی هستش مراجعه
بکنه. عملا یعنی تا اواخر دی ماه امکان این که ایشون گذرنامه‌شون رو پس بگیرن وجود نداره تا دادگاه بعدی؟ نه
در واقع گذرنامه در اختیارشون هست، اما روز در کشورشون ممنوع شده و مراجعه‌ای که میکنن به اداره گذرنامه بهشون میگن که هنوز ممنوع خروج هستید. طبیعتاً تا حدود 23 دی ماه اگر که این اقدامات ما به نتیجه نرسه طبیعیه که از کشور نمیتونیشون خارج بشه.
سیگیشون اتهامی که توی گزارش ها برایشون صادر شده تبلیغ علیه نظام هستش. گویا ایشون فیلم مستندی می ساختن در مورد تبعات جنگ. شما اطلاع دارید که محتوای این فیلم چی بوده؟
ایشون در واقع داشته بررسی هایی رو می کرده که راجع به اقدامات سال 1367 که سازمانی که خودشون میگن مجاهدین هستیم و نظام میگه منافقین هستن اعدام شدن تعدادی از اینها و در یکی از قبرستانهای دور از شهر تهران به خاک سپرده شدن و همینطور سایر اقداماتی که منجر به این اعدام ها شده گزارش های تهیه میکرده و فیلمی میساخته که البته خودشون معتقد هستن که جنبه تبلیغ علیه نظام نداشته، هنوز ادیت نشده بوده، اما مقامات اطلاعاتی میگن که نه خیر، شما قصد تبلیغ علیه نظام رو در خارج از ایران داشتید.
شما اطلاع دارید که خانم سلوکی علاوه بر این فیلم آیا کار دیگه اثر دیگه ای داشتن یا نه؟
بله قبلا حتی در مورد جنگ های الجزایر که در واقع اشغال شده توسط دولت فرانسه بوده ایشون فیلم هایی ساخته در یک رابطه و اعدام هایی و قتل هایی که توسط اسلامگراها در الجزایر حدود 10 سال پیش صورت گرفت و مسائلی رو ایشون به صورت مستند فیلم سازی میکنه که یک حادثه جدی و غیر مترقبه هست و مبتنی بر نقض حقوق بشر.
خانم سلوکی با فرزندی هم دارن؟
اخه همسری دارن که کانادیال اصل هستن و در فرانسه زندگی.
گفتگویی بود با محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع مهرنوش سلوکی، محقق و مستندساز ایرانی فرانسوی که از بهمن ماه سال گذشته در ایران به سر می‌برد و به دستور مقامات جمهوری اسلامی ممنوع الخروج شده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت در تهران 19:27 دقیقه است. با نزدیک شدن به زمان پایان مجله شامگاهی امروز یادآوری میکنم که امروز باید برنامه گفتگوی ویژه رادیو فردا پخش میشد، اما به دلیل کمبود وقت، به دلیل سخنرانی جورج بوش در کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا و کنفرانس خبری وی در کاخ سفید، گفتگوی ویژه در فرصتی دیگر به اطلاعتان خواهد رسید. اما در اینجا مطابق معمول با فریبرز قریب همراه میشویم تا از تازه های جهان ورزش آگاه شویم.
دنیای ورزش.
چهارمین دوره مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان از روز جمعه در شهر توکیو در ژاپن آغاز خواهد شد. 6 تیم برتر قاره‌های مختلف به علاوه نماینده باشگاه‌های ژاپن به عنوان میزبان در این رقابت‌ها شرکت دارند. تیم فوتبال سپاهان اصفهان نماینده باشگاه‌های ایران نیز به عنوان نایب قهرمان آسیا در این دیدارها شرکت دارد. تیم اوراواردز ژاپن ماه پیش با پیروزی بر سپاهان به مقام قهرمانی باشگاه‌های آسیا دست یافت و به دلیل میزبانی ژاپن در این مسابقات تیم دوم آسیا یعنی سپاهان جواز شرکت در رقابت‌های باشگاه‌های جهان را به دست آورد. طبق برنامه بازی‌ها تیم سپاهان در اولین دیدار خود روز جمعه به مصاف نماینده نیوزلند یعنی تیم ویتاکر یونایتد خواهد رفت. سپاهان در صورت پیروزی در دیدار اول با تیم میزبان یعنی اوراواردز دیدار می‌کند و در صورت گذشتن از سد این تیم باید با قهرمان اروپا یعنی تیم آسمیلان ایتالیا مساف دهد. سخنگوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرد محمد علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی ایران نمیتواند در انتخابات فدراسیون فوتبال این کشور شرکت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز از زوریخ سخنگوی فیفا همچنین گفت نامزد شدن علی آبادی در این انتخابات وضعیتی مغایر با قوانین ماست و او هرگز نمیتواند در این انتخابات شرکت کند. اگر این اتفاق رخ دهد فوتبال ایران را به حالت تعلیق در خواهیم آورد. انتخابات فدراسیون فوتبال ایران قرار بود روز 15 آذر ماه جاری انجام شود، اما به دلیل آنچه که فیفا آن را دخالت مقامات دولتی جمهوری اسلامی در فوتبال ایران ذکر کرد، این انتخابات به حالت تعلیق درآمد. فیفا سال گذشته نیز به همین دلیل فوتبال ایران را به طور موقت از دیدارهای بین‌المللی و برون‌مرزی محروم کرد.
مجله شامگاهی امروز ما به پایان می‌رسد. در اینجا شب خوبی در